بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام، انشالله که بتونیم انجام دین و فرائض خوبی داشته باشیم، وظیفه خودمون رو در قبال ائمه اطهار علیهم السلام و به ویژون حضرت انجام بدیم، در شناخت و معرفت بساحت اونها تلاش بکنیم و در تعظیم و تکریم یاد و نام اونها که مصداق تعظیم شعائر هست، هرچه انشالله بیشتر سعی و کوشا باشیم. خب ایامی هم که به عرفه نزدیک میشیم، شهادت حضرت مسلم علیه السلام و آمادگی هایی که برای حرکت حسینی انجام میگیره و مسائلی که از این دست هست و عید قربان، عید قدیر و مناسبت هایی که انشالله بتونیم از همه این مناسبت ها به عنوان یک ظرفیت سالم، صحیح، کامل استفاده بکنیم برای سبک زندگی درست و اسلامی خودمون. در برنامه پرسوان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و همه همکاران و بزرگواران تأکیدشون این هست که محور برنامه ها توسط شما بینندگان عزیز تعیین بشه. سوالات خودتون رو میتونید مطرح بکنید از طریق تلفن، از طریق ارسال پیامک، و این برنامه زنده و سایر برنامه ها در خدمت شما باشند و با محوریت طرح سوالات شما عزیزان بحث و برنامه تعیین بشه و به پیش بره. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم و انشالله بهره‌مند خواهیم شد. استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی پرور، همه بینندگان عزیز. انشالله که همواره موفق و پیروز و سربلند باشم، معید به تأییدات خداوند متعال و عنایات حجت عصر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بنده هم تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت مولا و سرورمون امام محمد ابن علی الباقر علیه السلام رو، و انشالله که همه بتوانیم پیروان و شیعان راستینی برای اون بزرگوار باشیم و همینطور گرامی می‌داریم ایامی که در این ماه در پیش داریم، به خصوص ایام نورانی عرفه و عید قربان رو، و حالا ما که توفیق همراهی با حاجیان رو در اون سرزمین‌های مقدس نداریم، انشاءالله بتوانیم در هر جایی که هستیم با انجام اعمال عبادی روز عرفه و همطور عید قربان بتوانیم انشاءالله در ثواب و حجاج شریک باشیم.
با دعای خیرتون جناب استاد عزیز، در مورد امام باقر علیه السلام و البته اهل بیت علیهم السلام، هرچه بفهمیم، بدانیم، معرفت کسب بکنیم با اون درجاتی که معرفت داره، باز هم شاید به حتی اندکی دست نیافتیم، ولی همون مقدار میتونه در ساحت حیات و زندگی ما مؤثر باشه. یک از نکاتی که در مورد امام باقر علیه السلام که در هفتم ذوالحجه سال روز شهادت اون حضرت هست، اینه که این لقب باقرالعلوم رو به چه مناسبت به حضرت دادن؟
بله، در این که امام پنجم ما ملقب به لقب باقرالعلوم هست، هیچ کسی تردید نکرده، چه از شیعه چه از اهل سنت. در وجه نامگذاری و ملقب شدن اون حضرت به این لقب بحث های صورت گرفته. در میان اهل سنت برخی گفتن به جهت کثرت علم و دانش اون حضرت که کسب کرده است، چون نگاه اونها به امام، به علم امام نگاه ما شیعیان نیست، که امام علمش مثل علم پیامبر از جانب خداوند تفویض میشه، علم لدن نیست، علم الهیست، علم امام علم اکتسابی نیست. البته امام براش محال نیست کسب بکند و کسب هم میکند، اما سرچشمه اصلی علم امام الهیست و خداوند عطا میکند به امام این علم رو، ولذا در پاسخ به هیچ پرسشی در نمیماند. اما خب غیر شیعه، اونایی که نگاه شیعی به ائمه علیهم السلام ندارن، به عنوان عالمانی متقی ائمه علیهم السلام رو میشناختن، ولذا گفتن که این که گفته شده باقرالعلوم، چون علم زیادی کسب کرد. برخی هم نه لقب باقر رو افزون بر این گفتم چون علوم رو شکافت، چون که مفهوم لغوی واژه باقر و بقره، بقره به معنای شکافتن هست و از میکنم که به اون حیوان هم بقره گفته میشه، چون از میکنم با اون خیش و اینها که بهش میبندن زمین رو شخ میزنه و میشکافه و باقر وقتی لقب داده میشن شکافنده و اینجا معنی شکافنده علوم، باقر العلوم شکافنده علوم. پس این یک مرتبه ای فراتر هست از مرتبه یک کثرت علم. کسی ممکنه علوم و اصطلاحات زیادی رو حفظ باشد، فرا گرفته باشد، اما قدرت تحلیل اونها رو و بهره‌گیری لازم از اونها رو در جای خودش نداشته باشه. اینکه بتواند تحلیل کنه علوم رو، به ریشه های علوم پی ببرد و عرض میکنم که زمینه های وسیع هر علمی رو فرا گرفته باشد و شاخه های علوم رو به هم ربط بدهد، اینها چیزهاییست که از عهده هر کسی برنمید. و لذا این وجه دوم رو برخی از هم علمای اهل سنت بهش اشاره کردن و هم برخی از مستشرقان، برخی از شیعه پژوهان معاصر مثل اتان کولبرگ مثلا. این کولبرگ خب انزان بیننده احتمالا نامش رو شنیده باشید، یک مستشرقی است، یک کسی است که در عرصه تشیع و در عرصه اسلام خب تحقیقات زیادی کرده. البته اینطور نیست که در تمامی تحقیقاتش هم منصفانه عمل کرده باشه، مصیبی به واقع بوده باشد، اما به هر حال ارتباط با صهیونیست هم داره این و تحقیقاتی زیادی رو در عرصه شیعه به خصوص انجام داده، حالا با هر هدفی که داره. او مثلا درباره وجه ملقب شدن امام باقر به باقر این دو نکته رو ذکر میکنه که یک نکتهش همین است که اشاره کردم، به این دو وجه اشاره میکنه. اما خب از نگاه ما شیعه مشخصه که وجه تلقب همون شکافتن علوم و بست علوم هست، باز کردن علوم، تبیین علوم مختلف. در زمان امام باقر سلام الله علیه که اواخر قرن اول بود، از حدود 94 یا 95 هجری بنابر اختلافی که در شهادت امام سجاد علیه السلام هست که امام باقر به امامت رسید، اون حضرت فعالیت های علمی خودش رو در اون برهه بسیار حساس آغاز کرد. این که از بکنم برهه حساسشون اواخر قرن اول دوره بود که مسلمان ها وارث مجموعه از معارفی بودن که در قرن اول از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله شنیده بودند، منتها در تحلیل این معارف بعضن در می ماندند یا دچار اختلاف می شدند، هم در عرصه های کلامی و اعتقادی، هم در عرصه های تفسیری، در عرصه های فقهی. همین باعث انشعاب ها می شد، جدایی اینها از همدیگر می شد، فرقه های مختلفی کم کم پیدا می شد که بعضش مشهورتر هستن بعضش غیر مشهور. مثلا فرقه معتزله در همین دوره تقریبا در دوره امام باقر سلام الله علیه پیدا شد. اون واصل ابن عطا مثلا در مجلس درس حسن بصری بود، در یک بحثی با هم اختلاف پیدا کردن که حالا بحث مرتکب گناه کبیره که این چه جایگاهی داره، و لذا این واصل ابن عطا اومد حلقه درسش رو جدا کرد از حسن بصری و فرقه معتزله رو میگن. به همین ترتیب بر دوره حساس این چنین بود، لذا امام باقر سلام الله در چنین دوره ای ایفای نقش کرده و اون اندوخته های علمی که به ارث از اجداد طاهرینش و همینطور اون چه که خداوند متعال بهش تفویض کرده به عنوان امام جامعه عطا کرده. به اتفاقا اگر حالا زمینی باشه عرض میکنم که امام سلام الله علیه تأکید داشتند بر این که جایگاه علمی خودشون رو به رخ بکشند، معرفی بکنند. برخی از علمای اهل سنت مثلا سلامت ابن کوهیل و حکم ابن عیینه ظاهرن یا عتیبه خدمت حضرت میرسن، به نظرم این دو هستند، حضرت بهشون تنبیر معروف شرقا او غربا، برید به شرق عالم یا به غرب عالم بگردید، فلن تجدا علما صحیحا الا اونچه که از این خانه برمیخیزد، هرگز علم صحیحی رو نخواهید یافت مگر اونچه که از طریق ما اهل بیت به شما عطا بشود. تعبیر بلندی است، جمله معروف شرقا او غربا، به اون دو نفر هم به شرق یا غرب عالم برید، باز باید برگردید اینجا اگر میخواد با علوم الهی راه پیدا کنید. این اون نکته که راجب مفهوم باقر العلوم گفتن، اما اینکه این لقب رو کی داد به حضرت، خب بسیار مشهور و همه پذیرفته اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در پیشگویی هاشون نسبت به آینده امت اسلامی و جریان امامت، حضرت اشاره کردن به اینکه امامت بعد از من به علی علیه السلام خواهد رسید و بعد از اون یک به یک برشمردند ائمه رو و به امام باقر علیه السلام که رسیدن، اون تعبیر معروف رو داشتن که وهو الذی یبقر العلم بقرا. و خب یکی از بیانهای معروف پیامبر هم جمله است که به جابر بن عبدالله انصاری، صحابی برجسته معروف رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامبر اکرم، این جمله رو مطرح کردند که او تفسیر آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو وقتی پرسید، پیامبر اکرم در تفسیر اولی الامر اشاره به امیرالمؤمنین کردند و بعد فرزندان امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، سپس امام سجاد و بعد از او محمد ابن علی الباقر و هو الذی یبقر العلم بقرا به ادامه دادن، بعد از او فرزندش جعفر، بعد از او کاظم، همینطور یک به یک تا به امام عصر پیامبر اکرم رسیدن و فرمودن او کسی است که زمین رو بعد از اینکه از ظلم و جور پر شده است مملو و از عدل خواهد کرد. یکی از احادیث بسیار به اصطلاح ارزشمندی است که ما در این زمینه داریم و ولذا جابر بن عبدالله انصاری در مدینه تلاش داشت به مردم بیان بکند این روایت رو و اینکه معرفی بکند امام باقر رو به عنوان مصداق اون کسی که پیامبر اکرم بر این جهت معرفی کردن.
بله. جناب استاد، یکی از مهمترین نکته هایی که باید در عالم بشریت و به ویژه در عالم اسلام بهش توجه بکنیم، مرجعیت اهل بیت علیهم السلام. بنابر ده ها روایت و حتی آیاتی که در تنزیل تعویل میشه به اونها تطبیق داد، اینی تارکون فیکم و فقلین یا سقلین و امثال اون، و تجربه اینو ثابت میکنه دیگه، بیانات اینها، سلوکشون و توانایی های خیلی عجیبی که در مقابل همه اقشار علمی داشتند و رهنمود هایی که داشتن و ارائه طریق کردن، ایصال الال مطلوب کردن و امثال اون. منطقه حصر این شاید در یک عده یا در جهان تشیع مثلا مطلوبیتی نداشته باشه یا درست نباشه. به خاطر این میپرسم که خب چونها امام حتی برای ناس بودن دیگه، مرجعیتشون برای اهل سنت هم بوده یا نه؟
بله، سوال خوبی فرمودید و ما شواهد خوبی داریم در تاریخ و در روایات دال بر این که امام باقر سلام الله علیه مرجع علمی بودن برای مجموعه مسلمان ها، نه فقط برای شیعیان. و حالا فقط به یک نمونه من اشاره میکنم که نمونه خوبی است. جریانی است درباره قتاده ابن دعامه سدوسی بصری. قتاده یک عالمی است از علمای اهل سنت، مقیم بصره و فقیه بوده، متکلم بوده، ادیب بوده، فرد معروف بوده، حافظه خوبی داشته. حتی بعضی گفتن احتمالاً نابینا بوده، به اون نسبت اعما هم دادن. بنابر احتمال در بصره برای خودش برو بیای داشته و مردم بصره خیلی بهش اعتقاد داشتن از جهت علمی و اینها. یک گزارشی رو جناب ابو حمزه سومالی نقل میکنه. ابو حمزه خب صحابی برجسته امام سجاد و امام باقر و همینطور امام صادق علیه السلام رو هم درک کرده و بله عصر امام کاظم رو هم درک کرده. این ابو حمزه میگه در مسجد نبی بودم و از شواهد این روایتم برمیاد که ایام حج بوده. میگه که یک وقت شخصی آمد پیش من و گفت که تو محمد ابن علی الباقر رو میشناسی؟ گفتم چه کار باش داری؟ گفت که من 40 مسئله آماده کردم که ازش بپرسم ببینم که میتواند پاسخ بده یا خیر. و ابو حمزه او رو بین دوراهی قرار میده، میگه که خب تو اگر عالم نسبت به پاسخ این سوالات هستی، چه نیازی داری که از او بپرسی؟ و اگر عالم نیستی، از کجا خواهی فهمید که او درست گفته یا خیر؟ وقتی این قطاده میگه که حالا شما شاید گیر میدید، حالا به تعبیر ما وقتی که مثلا محمد ابن علی الباقر آمد، تو رو به من معرفی کن. ابو حمزه میگه همونطور که ما داشتیم صحبت میکردیم، یه وقت دیم که امام باقر سلام الله علیه وارد مسجد شد و حوله جمع من الناس، نمیگه جمع من شیعته، چون این زمان هنوز شیعه گسترش زیادی پیدا نکرده بود. گروهی از مردم من اهل خراسان و غیره هم، باز اینم نکته مهمی است. نمیگه حال اهل خراسان چون اونا گرایش نسبت تشیع اهل بیت بیشتر داشتن، میگه گروه مردم. و خود این نشون میده که پس الان که ایام حجه، به خصوص مردم مبتلا هستن به مسائل حج که به هر حال احکام حج هم گاهی احکام پیچیده است، دور حضرت جمع شده بودن از حضرت راجع به مسائلشون، حال حج یا غیر اون، سوال بکنن. این نکته بسیار مهمی است که میگه که گروهی از مردم دور حضرت جمع شده و حضرت داره وارد مسجد میشه، دارن همطور مردم سوال میکنند و حضرت جای نشستن، مردم هم دور حضرت یک به یک سوالاتشون پرسیدن، بلند شدن رفتن تا خلوت شد. این قتاده خودشون نزدیک کرد به امام باقر سلام الله علیه و حضرت پرسید که تو کیستی؟ سوالی داری؟ گفت که من قتاده هستم. حضرت همون شخصی که فقیه بصریان هست، او گفت بله. بعد حضرت تذکر اینجا بهش دادن، فرمودن که ای قتاده حواست باشه، تو در حال در باره مسائل نظر میدی، در حالی که خداوند متعال کسانی رو خلق کرده است که اینها رو مخصوص به علم خودش قرار داده، اینها رو حجت خودش بر مردم قرار داده. اون که عرض کردم امام تأکید داشتن که این جایگاهشون رو معرفی بکنن و حجت بر مردم تمام بشه، فرمود که این کسانی رو خداوند خلق کرده. و خب گفت حضرت بعد فرمود که حالا مسئله چیه؟ قتاده میگه که وقتی که حضرت اینو پرسید، با اینکه من مقابل علمای بزرگی مثل ابن عباس اینها بودم و از اونها مسئله پرسیدم، هیچ طوریم نشد، اینجا خودم رو باختم و ابهت حضرت من رو گرفت و همه مسائل یادم رفت. آخر یادم افتاد که راجع به پنیر سوال بکنم. بعد میگفتم که راجع به پنیر، ما یه نومای پنیری مثلا به کار میبریم، آیا این حلاله حلال نیست و فلان، حضرت جوابش رو میده، به هر حال پاسخش حضرت میده. بعد قتاده خودش اظهار میکنه، میگه که من خودم رو باختم در محضر شما. حضرت دوباره می فرماد که حواست باشه، تو در جایی قرار داری که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه. آخر فرمود که تو در چه جایگاهی قرار داری، جایی که خداوند متعال فرشتگانش در اونجا نازل میکند و حجت های خودش در اونجا قرار داده. و به هر حال امام به او تأکید میکنه جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو و اینکه بی جهت بدون علم فتوای در مسائل نده. این جریان معروف و قابل ذکری است در بیان مرجعیت علمی امام باقر علیه السلام. شاهد دیگر که حالا خب خیلی مفصل میتونه کسی وارد بشه، اصحاب امام باقر، راویان از اون حضرت رو، چون که ائمه بعدی هم همینطور، مثلا امام صادق سلام الله علیه راویان از ائمه علیهم السلام منحصر به شیعیان نبودند، اصحاب اونها با حاضران در مجالس علمی اونها شیعه و غیر شیعه بوده، چه بسیار راویان و اصحاب غیر شیعی و در این حال موثق در کتب رجالی ما از اونها با عنوان موثق یاد کردند. شیعه نبودند اما افراد سالمی بودند به لحاظ، عرض میکنم که تقوایی، به لحاظ تقوا و درستگویی، لذا به عنوان افراد موثق ازشون یاد شده. اینها اصحاب ائمه علیهم السلام بودن از غیر شیعیان. اینها یکی از بهترین شواهد هست بر این که مرجعیت علمی بزرگواران منحصر به شیعه نبوده.
بعد مدت امامت امام باقر علیه السلام رو هم اشاره بفرمایید خوبه.
عرض کردم که از 94 یا 95 که اختلافی است که درباره شهادت امام سجاد علیه السلام هست آغاز میشه. طبعا این طرف بعد تا سال شهادت امام رو دید. مشهور و اونچه که پذیرفته تر هست سال 114 هجری است درباره سال شهادت حضرت. البته 6-7 قول هست، از سال 113 تقریبا شروع میشه تا 119 حدود 7 قول هست سالهای مختلف تو این فاصله، اما قول صحیح تر که مشهورتر از در میان منابع کهن شیعی سال 114، قریب به 20 سال اگر از 94 شروع شده باشد، حدود 20 سال دوران امامت حضرت، یا 19 سال اگر از 95 شروع شده باشد.
خیلی خوب، تا اینجا سوالات خوبی مرور شد و مباحث جالبی که در مورد امام باقر علیه السلام استاد اشاره کردن خیلی منقح و بر اساس مباحث تاریخی. انشالله هرچه بیشتر با واکاوی زندگی اهل بیت علیهم السلام و بزرگان دین خودمون بتونیم به معارف اهل بیتی علیهم السلام دسترسی پیدا بکنیم، نزدیکتر بشیم، چون خیلی در تقرب ما، در تهذیب ما، در تکمیل ما و در نوع زندگی و سلوک ما قطعا مؤثر و تاثیرگذار هست. اگه عزیزان اتاق فرمان آمادگی داشته باشن سری اتاق فرمان بزنیم، بعد هم انشالله بعد از فاصلهی که میگیریم برگردیم و در خدمت استاد عزیز با سوالات پیش روی و سوالاتی که شما عزیزان مطرح میکنید باشیم. و این آمادگی باز هم عرض میکنم هست، اگر از طریق تلفن بخواید در تماس باشید، برنامه به صورت زنده انجام وظیفه میکنه و در خدمتون هستیم و میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید. خب سری به اتاق فرمان میزنیم، شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همچنان همراه باشید.
یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها الباقر یا ابن رسول الله،
ای فروزان گوهر پاک بقی،
یا سیدم
گل پرور شده در خاک
بقی. الان امام پنجم زوار نداره، در قبرستان بقی بسته، حاجی هم همه مکن، امروز از حاجی ها محرم میشن به احرام حج تمتع، امشب عرفا.
مثل مزارت ماند خلوت روزه هایت، خیبی ندارد روزه میگیرم برایت، جانی که دارد جان من آقا فدایت، آتش زده زهر جفا در دست و پایت، ای کاش پای غصه هایت جای پایت.
تشییع جنازه مفصلی بود از امام پنجم، تشییع کردن پهلوی قبر پدر بزرگوار و جد بزرگوارش دفن کردن، مردم سرسلامتی به امام ششم گفتن، لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، آقا روزی مثل روز تو نبود آقا، فردا امام ششم تسلیت گفتن، اما عوض این که به امام چهارم تسلیت بگن، آقا رو سوار بر شتر برهنه از کنار گودال قصرگاه عبور دادن. زینب کبرا علیه السلام وقتی رنگ به صورت برادر نی فرمود برادرزاده، پس برادرزاده چه می شود، تو آخه حجت خدایی، چرا داری با جانت بازی میکنی؟ حضرت فرمود عمه جان، مگر این بدن حجت خدا نی که در میان خاک های گرم کربلا.
دل دیوانه من عشق گریزان امشب، شده در وادی غم بی سر و سامان امشب، به امیدی که بر از ره به سهرگاه بقی، تنها دست هر سوی و بیابان امشب،
می رود تا که ببیند به کجا بر دل پاس، فکر حضرت باقر شده پنهان امشب،
سفتای نبی با تن مجروح زکی، شده بر جسته خود فاطمه مهمان امشب، شده بر جسته خود فاطمه مهمان
امشب.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست در شب شهادت امام باقر علیه السلام. انشالله که بتونیم مروری به زندگی پربرکتون حضرت هم داشته باشیم و در کنارش سوالات شما عزیزان هم اگر مطرح باشه کاملا برنامه در خدمت شماست. یکی از سوالاتی که مطرح میشه و ممکنه که بعضی از افرادی که ذوق و شایقه سیاسی بیشتر دارن این سوال براشون بیشتر مطرح باشه اینه که آیا امام باقر علیه السلام به حرکت‌های سیاسی هم مبادرت می‌کردن یا اینکه خب صرف مباحث عبادی و اعتقادی و کلامی و حضور در محافل مذهبی است و یا نه اصلا، البته گاهی هم چون خود اون حضور در مباحث اخلاقی و کلامی یک نوع سیاسته که این دیگه خیلی عجیبه، خودش قابل توجهه و یک هنری است که ما معمولا از ائمه اطهار علیهم السلام می‌بینیم. اینو هم توضیح بفرمایید.
بله، گاهی این تصور و توهم پیش میاد که امام باقر سلام الله علیه سبقه علمیشون غالب بوده بر سبقه سیاسیشون و اینکه به هر حال توقع مثلا گاهی بر این هست که حضرت حتما یک حرکت آشکار سیاسی قیامی رو انجام بدن یا از قیامی حمایت و دفاع بکنن و لذا چنین اتهامی رو شاید نسبتی رو به حضرت میدن. در پاسخ باید عرض بکنیم یکی از شواهد باز خیلی صریح تاریخی داله بر این که حیات حضرت حیاتی سیاسی بوده، لحظه لحظه حیات حضرت از حرکت سیاسی خالی نبوده. اشاره خوبی حضرت عالی فرمودی که همین که حضرت حرکت علمی انجام میده این در حقیقت در باطنش یک حرکت سیاسی است، به دلیل اینکه وقتی که امام سلام الله علیه حقایق اسلام رو بیان می کند در حقیقت داره مشروعیت حاکمیت اموی رو از اساس باطل می کنه و زیر سوال می بره، چون بر اساس حقایقی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح فرمودند حکومت به بنومه جا نداره برسه، اصلا زمینه‌ای برای طرح حکومت اموی وجود ندارد، اینها جایگاهی نداشتن، جایگاهی ندارن، چنین شایستگی نداشتن و اینها رو طبیعتاً امام سلام الله علیه بیان می‌کردند در بین روایاتشون به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله، شرایط حاکم صالح رو بیان می‌کردند. عرض می‌کنم که اونچه که رسول خدا برای آینده امت پیش بینی کرده بود این رو ذکر می‌کردند. یکی از نمونه ها اون جریان معروف سفر هشام ابن عبدالملک به مکه هست در ایامی که امام صادق و امام باقر علیه السلام هر دو حضور داشتند. این نقلی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده، خود حضرت بیان می کند این رو و طبعا در دوره قبل از امامت امام صادق بوده و در دوره امامت امام باقر و زمان خلافت هشام ابن عبدالملک. وقتی که میگیم هشام ابن عبدالملک یعنی طبعا بعد از سال 105 هجری بوده، چرا؟ چون آغاز خلافت او از سال 105 هجری تا 125، 20 سال دوران خلافت هشام ابن عبدالملک طول کشیده و خب دوره طولانی است و امام باقر سلام الله علیه حدود تقریبا 9 سال و 10 سال آخر عمرشون رو معاصر با دوره هشام ابن عبدالملک بودن و حالا فرصت معرفی این شخصیت نیست. هشام یک شخصیت خیلی قسی‌القلبی بود و در میان خلفای اموی چهره‌ای بدنام و بدذات و متعصب، خیلی با عداوت و دشمنی شدید نسبت به اهل بیت علیهم السلام. هم شواهدی از این مسئله در دوران امامت امام سجاد درباره او آمده که همین هشام بود در دوران امامت امام سجاد که هنوز خلیفه نشده بود که آمد در باز مکه کنار خانه کعبه امام سجاد رو دید که مشغول طواف بود و مردم راه باز می‌کردند برای او و در حالی که این یک مثلا ولیعهدی بود و به هر حال وابسته اموی بود مردم اعتنایی بهش نمی کردن و اون زمان برگشت خودشو به اون راه زد، گفت که این کیه که اینطور مردم اونجا فرزدق معروفه که بهش اون اشعار حال الذي تعرف البطحاء بطحاء و بطحاء اون شعر معروف و فرزدق سرود در وصف امام باقر مال سجاد در دوره قبل از خلافتش بود. در دوره خلافتش هم سفری به مکه داشته. اینجا امام صادق سلام الله علیه در حالی که هشام در مسجد الحرام حضور داره، حضرت در جمع مردم، خود حضرت میفرمایند من برخواستم در اون مجمع در جمع مردم اهل بیت معرفی میکنه امام صادق سلام الله علیه. میفرمایند مردم کجا میرید؟ در حالی که خداوند متعال شما رو ارجاع داده است به سمت اهل بیت پیامبر که دارای جایگاهی هستن از جهت علم، خداوند اونها رو مخصوص به علم خودش قرار داده و اونها رو حجت خدا بر زمین مردم قرار داده. اوصافی رو بیان میکند و هشام برمی‌آشوبد و اونجا نمیتونه بر حال اون حقد و کینه درونی خودش رو بیان بکند، برمیگرده به شام، دستور میده امام باقر و امام صادق علیهم السلام رو احضار بکنند به شام و اینها این دو بزرگوار حرکت میکنن به سمت شام. خب همینجا من این نتیجه رو بگیرم که اگر امام باقر سلام الله علیه صرفا یک عالم دینی بود که زیاد بودن در اون زمان، چرا اونها احضار به شام نمیشدن؟ پس پیداست نفس وجود امام باقر و این حرکت علمیش برای هشام آزار دهنده است. همونطور که در بخش پیشین عرض کردم مرجع شدن اینها، مرجع بودن، مردم مراجعه میکردن، نزد اینها محل نظر مردم بودن و جریانش معروفه که وقتی وارد کاخ هشام میشن، هشام ابن عبدالملک دستور داده بود به این سرداران و رجال حکومتی که دو طرف صف بکشن و جایی قرار ندن برای اینکه امام باقر امام صادق برن در اونجا بنشینن و مثلا بایستند و اینها. و وقتی که وارد میشن مقابل هشام قرار میگیرن، هشام دستور میده اون به اصطلاح بساط تیراندازی رو قرار بدن، یک به هر حال هدفی رو قرار میدن و از امام تقاضای تیراندازی میکنه. امام به هر حال اعتذار میکنه به اینکه نه من اهل این کار نیستم و اینها، اصرار میکنه که معروف به امام صادق میفرماد که پدرم تیر رو در کمان گذاشت و کشید و تیر خورد به دقیقاً وسط هدف، تیر بعدی به پشت تیر اول و همینطور تا 9 تیر. خیلی عجیبه، 9 تیر، هر تیری انتهای تیر قبلی رو میشکافت، در اونجا قرار میگرفت تا که همه بهت زده نگاه میکنن به این صحنه و هشام که حالا میخواست امام رسوا بکند، میگه چهرش برافروخته شد از شدت غیظ و غضب و در فکر فرو رفت و امام سلام الله علیه و امام باقر و امام صادق همونجا ایستادن با بی احترامی تمام، اجازه نشستن به اینها هم نداده. میگه به قدر این وضعیت طول کشید که پدرم در چهرش آثار غضب پیدا شد. دیدم امام باقر پدرم نگاه به آسمان داره میکنه و هشام متوجه شد آثار غضب رو در چهره پدرم دید، لذا بلند شد و پدرم رو دعوت کرد، آمد کنار خودش سمت راستش نشاند و من رو هم در همونجا نشاند و بعد عرض کنم که برگشت با پدرم صحبتهایی که سخنان گفت، گفت مگر ما و شما از نسل عبد مناف نیستیم؟ چرا شما چنین ادعاهایی دارید؟ پدرم فرمود که خداوند به هر حال هرچند ما و بنو العباس و بنو امیه از نسل عبد مناف هستیم، اما خداوند به اصطلاح از نسل رسول خدا صلی الله علیه و آله کسانی رو به عنوان حجت خدا بر بندگانش قرار داده، علوم خودش رو به اونها عطا کرده. میگه این رو گفت، باز هشام چهرش برافروخته شد، در خشم و غضب شدید فرو رفت و خودش رو کنترل کرد و بعد اجازه حرکت ما رو داد که برگردیم به مدینه، که حالا قصهش مفصله. که این رو یکی از عوامل دستور هشام برای مسموم کردن امام باقر علیه السلام ذکر کردن که امام صادق هم در این روایت بهش اشاره میکنه.
خود نحوه شهادت حضرت و حالا به تاریخش هم که اشاره بفرمایید، گویای حضور امام در صحنه های سیاسی، مداخله های سیاسی و بی تفاوت نبودن در مقابل سرنوشت مسلمان هاست و سایر انسان ها.
بله.
بخواد این یه اشاره اگه به این بفرمایید بد نیست.
بله. ببینید ما یک روایات کلی داریم.
بله.
با عنوان ما منا الا مقتول او مسموم. چند تا روایت است، 3-4 تا روایت هست با این مضمون از چند امام نقل شده، از امام رضا علیه السلام هست، از امام صادق هست، از امام حسن و مجتبی سلام الله علیه هست، از رسول خدا صلی الله علیه و آله با مضمونی هست که ظاهرا نشون میده که اهل بیت علیهم السلام هر یک به گونه‌ای مورد سوء قصد قرار گرفتن. به خصوص روایتی که مرحوم شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام نقل میکنه از جهت سند هم معتبره، سند معتبری دارد. این یک نکته. اما به صورت خاص درباره هر امامی خب سبب شهادت رو باید دنبال کرد. به لحاظ تاریخی درباره امام باقر علیه السلام یکی دو گونه نقل هست. یکیش اصل اون کسی که دخیل در شهادت حضرت بوده، مباشر این قصه بوده با توطئه هشام، چون عرض کردم امام در زمان خلافت هشام از به شهادت رسیدم، سال 114 که مشهورتر هست بگیریم یا دیگر اقوال از 113 باشه تا 119 همه در دوره هشام ابن عبدالملک. پس قطعا امام در دوره هشام ابن عبدالملک به شهادت رسیده، هشام آمر بوده، دستور دهنده بوده. اما اون کسی که مباشر این کار بوده، در حقیقت اجرا کرد این رو، گفتن فردی اموی بود به نام ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک، گاهی آمده گاهی هم گفتن ابراهیم ابن یزید ابن ولید ابن عبدالملک. خب میدانیم این یزید ابن ولید ابن عبدالملک خلیفه قبل از هشام بود، بعد از عمر ابن عبدالعزیز این یزید ابن ولید بود، بعد هشام ابن عبدالملک، عزم خواهم یزید ابن عبدالملک بود، بعد هشام ابن عبدالملک، ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک، بعضن گفتن گاهی گفتن ابراهیم ابن ولید ابن یزید ابن عبدالملک. به هر حال این فرد اموی که از نواده های عبدالملک مروان بود، این رو هشام واسطه می کند برای سوء قصد به جان امام سلام الله علیه. اما دیگه تاریخ خیلی روشن نکرده که او چگونه اجرا کرد این قصه رو. در منابع متأخرتر یک تعبیری هست و اون اینه که زین حضرت رو هنگام بازگشت از شام مسموم کردن که از راه پوست این سم به اصطلاح اثر بکند در بدن امام سلام الله علیه. از شواهد برمیاد که در اون زمان یک چنین روشی برای سوء قصد وجود داشته، شبیهش رو درباره امام جواد علیه السلام که هفته قبل سال روز شهادت حضرت بود نقل کردن دیگه. در منابع آمده که ام الفضل با پارچه مسمومی که به حضرت داد که حضرت به بدنشون در حال استفاده کردن از اون پارچه، اون سم از راه پوست به بدن امام جواد سلام الله علیه سرایت کرد. یه چنین سمهای قوی اون زمان پیدا وجود داشته که از راه پوست وارد بدن می شد. درباره امام واقع در منابع متأخرتر از میکنم که چنین نقلی آمده که زین حضرت مسموم شده. اما به هر حال باید اقرار بکنم به این که گزارش های تاریخی خیلی صریح نیستند که روشن بکنن دقیقا به چه نحوی انجام گرفت، اما اصل سوء قصد از نقل ها استفاده میشه، همطور که عرض کردم بین ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک نسبت داده شده و او رو عامل قتل دانستند.
جناب استاد، یکی از وصایای برجسته امام باقر علیه السلام اینه که در منا برای ایشون اقامه عذابشه، اون هم به مدت 10 سال. امام کاری که میکنه هم بر اساس علت هم بر اساس حکمت و ریزکاری های خیلی زیادی درش نهفته است که حتی اگر ما به اونها برسیم و اونها رو کشف بکنیم، باز خودمون نزدیکتر به اونها میشیم و یک نوع اصلا رفتاری رو در ما تولید خواهد کرد، رفتارهای بسیار سازنده و مثبت. مطالعه مقداری که بتونیم یا به صورت نقلی یا به صورت عقلی و یک سری قرائنی هم تو این زمینه وجود داشته باشه، این رو میشه واکاوی بکنید که آیا دلیلی و برهانی داشته، چجوری بوده؟
بله، همطور که اشاره فرمودید اصل این مسئله درسته و نقل شده و به امام صادق سلام الله علیه اون حضرت وجهی و مبلغی رو وصیت کردن که این رو اختصاص بده بر این که تا 10 سال برای من اقامه معتم و عزا بکنن در منا، که همین رو برخی شاهد گرفتن بر ترجیح قول به شهادت حضرت در ماه ذوالحجه نسبت به برخی یکی دو تا قول دیگر که در ماه ربیع و اینها هست، قول ماه ذوالحجه رو ترجیح داده اند. جدا از حال اسناد دیگرش این به عنوان یک معید گرفتن که در خود سال روز شهادت امام باقر هم این انجام میشه. و حالا خوب یاد بکنیم سالهایی که گاهی ما متشرف بودیم حج، قمی ها رسم خوبی دارن در منا، هنوزم برقراره. اون بخش مربوط به خیمه های قمی ها، این خیمه ها رو یکی میکنن و از میکنم در همون شب شهادت عزم میخوام در اون ایامی که در منا هستن به یاد این شب دوازدهم فکر کنم شب دوازدهم ذوالحجه به یاد این وصیت امام باقر از مجلس عزای خوبی برپا میکنن برای امام باقر در منا. اصل این وصیت درسته و 10 سال اونم حضرت فرمود برای من اقامه عزا. این از این باب تاکید میکنم که گاهی دیدم بعضی مادهین گرامی اینها میگن که امام سلام الله علیه وصیت کرد که برای ابا عبدالله علیه السلام در منا اقامه عزا بشه. نه، حضرت فرمود برای من، منتها اون بحث تاکید امام باقر دیگر معصومین بر اقامه عزا بر ابی عبدالله در جای خودش بوده. می توان گفت که در حقیقت به نحوی فلسفه این کار این هست که بیان مظلومیت امام سلام الله علیه بشه در ایام منا که عموم مردم حضور دارن، در ادامه همون حرکتی که حضرت در حیاتش داره انجام میده که جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو برای مردم تبیین بکند، وقتی که در منایی که از فرق، از گروه ها، از طوائف مختلف، جاهای مختلف، قلمروها، جغرافیای مختلف مردم حضور دارن، تا 10 سال وقتی که اقامه عزا بشود، این 10 سال نماد در حقیقت، معنیش این نیست که بعد از 10 سال دیگه نه، بلکه حداقل 10 سال برای اینکه این سنت بشود، به نحوی برای بیان مشروعیت اقامه عزا که امروز وهابیت مقابل این سنت حسنه ایستاده اند. خود بحث اقامه عزا امر مشروعی است، مثل امام باقر که عرض کرده مرجع علمی جهان اسلام بوده، ایشون چنین وصیتی میکند. گویا امام باقر سلام الله علیه آینده امت رو میبیند که کسانی حتی میان راجع به مشروعیت عزای بر ابی عبدالله میان خورده میگیرند و اینها. وقتی معصوم مثل امام باقر چنین وصیتی رو میکند، طبیعتا مشروعیت عزا داره. یک بیان جایگاه اهل بیت در این محافل عزاد، و اونم در یک محضر و محفلی که عموم مردم در ایام منا حضور دارن و نشون میده که پس باید از این محافل استفاده حد اکثری کرد. نکات این چنین رو میشه با تأمل در این وصیت حضرت بهش رسید.
و خود امام شناسی هم صورت میگیره
و خود این باز نشونه اون بعد سیاسی امام باقر سلام الله علیه از جهت دیگری.
در 6 ذوالحجه جناب استاد، خب سال روز هلاکت رسیدن منصور دوانیقی است که همچنان که الگوهای مثبت هستند و سازنده، الگوهای که قابل اجتناب هستند و باید ازشون اجتناب کرد و منفی هستند، اونها هم از یک جهت باید مورد توجه بشن که به یک جوان مثلا بگیم این گونه نباش و اون گونه باش. خب ایشون رفتارهای خیلی بدی که با شیعیان داشتن، با امام صادق علیه السلام، با امام کاظم علیه السلام، و یک شخصیت مذبذب عجیبی که به نظرم خیلی قابل بحث هست از جهت صفات منفیش، بفرمایید که روشن‌تر بشه.
بله، درباره منصور تاریخ هلاکتش رو هم 6 ذوالحجه گفتن، از جهت سال هلاکتش بکن سال 158 هجری باشد، حدود 10 سال بعد از به شهادت رساندن امام صادق علیه السلام. او همچنان حکومت کرد، یعنی به عبارت دیگر 10 سال از آغاز امامت امام کاظم علیه السلام معاصر با ادامه خلافت منصور عباسی. این منصور عباسی از نوادگان عباس عموی پیامبر بود، ابو جعفر کنیش بود و لقب منصور داشت، فرزند محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس با سه واسطه از نسل جناب عباس عموی پیامبر. او همراه با برادرش صفاح دو نفری هستند که نقش عمده ای داشتن در به اصطلاح حکومت رسیدن بنی العباس. قصهش طولانیه که اینها چگونه آغاز کردند، داعیان و نماینده هاشون فرستاد به نقاط مختلف از جمله خراسان. برادری داشتن معروف به ابراهیم، ابراهیم امام، که البته ابراهیم امام مورد سوء قصد بنی امیه قرار گرفت. مروان حمار در دوره مروان حمار آخری خلیفه اموی مسموم شد و کشته شد این ابراهیم امام در حمیمه شام. و بعد از کنم که این ادامه کار رو صفاح و منصور به دست گرفتن، با داعیانشون، فرستادگانشون، نمایندگانشون حکومت در سال 132 هجری در دست گرفتن، در کوفه به عنوان مرکز حکومت خودشون اعلام کردن. بعد از 3-4 سال از دوره صفاح، 132 تا 136 صفاح از دنیا رفت، دیگه حکومت به دست منصور عباسی رسید. منصور از سال 136 عرض میکنم که تا سال 158 قریب به 22 سال حکومت کرد.
بله.
یه خلیفه همطور که فرمودید خلیفه صفاکی بود، سنگدل بود. بغدادی که الان باش مواجه هستیم دستپخت آقای منصوره. منصور بنا کرد بغداد رو. حدود 10 سالی مرکز، البته بیش از 10 سال، از 132 تا 145 یا 146 حدود 13-14 سال مرکز حکومتشون کوفه بود و نواحی نزدیک مثل هاشمیه و اینها. و از سال 145 منصور دستور داد که بغداد به عنوان مدینه السلام، مرکز حکومت بنی العباس بشه، اونجا رو بنا کرد، شهری با مشخصاتی که در تاریخ گفتند. و در بنای بغداد اونقدر ظلم و جنایت این کرد نسبت علویان و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله، هر کسی که نسبتی با امیرالمؤمنین و علویان میافت، گفته شده تاریخ داره میگه ما تقصیر نداریم، ما با حقایق تلخ تاریخ مواجه هستیم، در تاریخ گفتن که تعداد زیادی از این علویان رو زنده زیر این ستونهای بناهای بغداد دستور میداد که قرار بدن و اونجا دفن بشن. و چند نوبت امام صادق سلام الله علیه رو احضار کرد بعد از بنای بغداد به بغداد. این مرحوم ابن طاووس در مهج الدعواتش بیان میکنه. مهج الدعوات چون بیان دعاهاست، به مناسبت دعاهایی که امام صادق در این سفرها بعضا قرائت کردن، یا وقتی که میرفتن به دربار منصور و منصور ارعاب و تهدید و اینها داشت نسبت به حضرت، حضرت دعاهایی میخوندن، به اون مناسبت اشاره میکنه. ده. چند نوبت به بغداد حضرت احضار شدن و خود این نشون میده که خب چقدر سخت بر امام صادق گذشته، چون فاصله سال 145 یا 146 تا 148 که شهادت حضرت، دو سه سال بیشتر نیست. این دو سه سال چند نوبت احضار شد. به هر حال یک خلیفه صفاک این چنین از جهت اخلاقی و اخلاق شخصی هم معروف به دوانیقی، شاید از دان بیننده براشون سوال باشد که وجه ملقب شدن منصور به دوانیقی چیست. دوانیق جمع دانق هست. دانق همین دانگ خودمونه، مثلا میگیم این خانه شش دانگش مال فلانی، سه دانگش مال فلانی، هر خانه رو هر زمینی به شش قسمت تقسیم میکنن. اون زمان دانق یک ششم درهم بوده، هر درهم شش قسمت میگن یک ششمش دانق بوده. خب خیلی مال اندکی بوده، چون منصور آدم بخیلی بود، دانق دانق حساب میکشید از افراد، یه وقت حساب رو نسبت به مثلا امیرالمؤمنین نسبت به بیت المال حساب سختی میکشه، چه خودش چه بستگانش، نه یه وقت نه، از جهت بخلش در عطای نسبت به افراد بخل داشت، دانق دانق، ولی زب دوانیقی معروف شد. وقت چنین کسی در سال 158 میگن سفر به مکه داشت، در مکه که رسید بیمار شد و اونجا به درک واصل شد، در همون قبرستان حجون که معلات یا قبرستان ابو طالب سلام الله علیه، که اونجا بزرگانی مثل جناب خدیجه و عبدالمطلب و از میکنم که ابو طالب و اینها دفن هستن، شخصیت های پستی مثل منصور هم اونجا دفن، البته قبر مشخصی براش امروز وجود نداره، اما همه گفتن در قبرستان معلات مکه که همین قبرستان حجوم میشه یا ابو طالب در اونجا دفن شد.
بله
بله، ولی کسانی که اونجا مشرف میشن هم اشاره فرموده شخصیت های مثبتی رو یاد میکنیم، هم شخصیت های منفی که اینجا هست. ابو موسی اشعری هم طور که یادمه در همونجا دفن شد.
خب ظاهرا وقتمون تموم شده. بسیار ممنون هستیم از لطف و بزرگواری شما عزیزان، همراه برنامه خودتون بودید و هستید. حالا مقداری که قدرت و توانایی و امکان و شرایط و ظروف به قول عزیزان برادران عرب وجود داشت، از ادبی شد به ساحت امام باقر علیه السلام. انشالله که بیشتر بتونیم در ساحت امام پژوهی ورود داشته باشیم و با قرب و نزدیکی به اون حضرات و اون بزرگواران زمینه های کمال و تقرب الهی رو برای خودمون فراهم بکنیم. با دعای خیرتون انشالله باز هم این توفیق حاصل بشه که برنامه پرسمان تاریخی همچنان انجام وظیفه بکنه و در خدمت شما باشه. تا برنامه دیگر که انشالله خدمتون برسیم و عرض ادبی انجام بگیره، شما بزرگواران رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.